می دبیر اولین همایش ملی تعامل فضای دانشگاهی، نظام دانشگاهی بهتر بگم، و فضای اجتماعی. خانم قدیمی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر.
درود بر شما. امروز ظاهرا اولین همایش ملی در این خصوص برگزار شده. توضیح میدید که خدمت شنوندگان که در واقع چه اهدافی رو دنبال می‌کرده و دقیقاً موضوع به چه چیزهایی اشاره داشته؟
بله، این در واقع اولین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی امروز 29 بهمن در دانشگاه تربیت مدرس توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. هدف این همایش این بود که در واقع این موضوع ببینیم مبانیش، ضرورت ها و راهکارهای این تعامل بین نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی به چه صورت. ما در واقع به دنبال راهکارهایی بودیم که ایجاد ارتباطی هدفمند و در واقع مشخص بین دانشگاه با جامعه، عملا چون خود دانشگاه به نوعی فضای اجتماعی هست، من ببینیم بخشایی که از هم جدا هستن یه ارتباط هدفمند و سازمانی یافته بینشون ایجاد بشه و دانشگاه ها بتونن در راستای نیازها و مسائل جامعه در واقع گام بردارن و یه ارتباط در واقع مشخصی بینشون ایجاد بشه. در امروز ما مراسم افتتاحیه رو داشتیم اول که با حضور آقای دکتر احمدی رئیس مرکز و رئیس همایش،
بله،
از وزارت در واقع وزارت علوم معاونت فرهنگی بودن، وزارت ارتباطات معاونت فناوری بودن، رئیس سازمان فناوری بود، از وزارت صنعت هم معاون پژوهش و فناوری بود که ابتدای این موضوع پرداخت شد. بعد یه نشست داشتیم اصلا خود موضوع چی هست که با حضور کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی موضوع پرداخته شد. دبیر در واقع مدیر نشست آقای دکتر سمرانیان بودن، آقای دکتر فراستخا، آقای دکتر پایا، آقای دکتر زاکر صالحی و خانم کوسری در واقع در این پنل اول سخنانی دارن توی موضوع در واقع اصلا این موضوع چی هست، فضای اجتماعی نقششون چیه، عملکرد و مفهوم پرداختن. نشستی دیگه بعد از ظهر داشتیم در مورد شاخصهای در واقع فضای نظام دانشگاهی فضای اجتماعی که با حضور کارشناسای مختلف بود به مدیریت خانم دکتر نورشاهی.
بله.
در اینجا یه بخشی در واقع تجربه عملی در کنار سخنرانان تجربه عملی دانشگاه زابل هم مطرح شد که واقعا این دانشگاه در این راستا اقدامات خوب انجام داده بود. و پس از اون یه میزگردی بود که در واقع مدیر میزگرد خانم دکتر حجازی بودن با حضور متخصصان از در واقع بخش‌های مختلف نظام دانشگاهی و جامعه، راهکارهای ایجاد ارتباط در این خصوص رو بحث کردن. چون قرار شد این نشست سالانه باشه، این اولین بار بود ما قرار در نشست‌های تخصصی موضوع رو از جنبه‌های مختلف در واقع بررسی
نشست
کنیم.
نشست سال بعد که دومین همایش باشه،
بله،
مشخص شده که کجاست کی؟
سال بعد همین بهمن ماه هست.
بله.
اینکه حالا رو جاش کجا هست این تصمیم گرفته شده.
فرمودین برنامه امروز در دانشگاه تربیت مدرس بود، درسته؟
ما چند تا نشست تخصصی هم قبل از این داشتیم. حالا قرار شد برای سال آینده قبل از همایش هستی چند تا نشست تخصصی در دانشگاه ها و مراکز مختلف جامعه، حالا هم از فضای اجتماعی دیگه داشته باشیم.
خیلی مختصر کوتاه فقط خانم قدیمی فهمید که مخاطب اصلی این همایش چه گروهی بودن؟ اساتید دانشگاه، هیئت علمی ها، دانشجویان؟
مخاطب در واقع همه بودن، یعنی چون موضوعیه که به همه گروه ها مربوط میشه.
بله.
هم اساتید، دانشجویان و در واقع افرادی که تو فضای اجتماعی مثل کتابخونه ها، مثل موزه ها، مثل آموزش و پرورش. ما در کنار همایش نمایشگاه در واقع جانبی داشتیم از در واقع فعالان عرصه اجتماعی، از انجمنهای علمی، از مراکز مختلف.
بلد.
که اونم در واقع در کنار همایش بود و اون توانمندی‌های موجود و دوستان عرضه کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما سگا خانم قدیمی.
خواهش.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط برنامه زودن اقه حاضر شدید. شبتون خوش.
خواهش. شب شما.
ساعت 22:35 دقیقه هستش و برنامه زوزنقه رو میشنوید. همونطور که اطلاع داده بودم از این هفته بخش جدید رو در برنامه زوزنقه خواهیم داشت که سعی میکنیم در هر برنامه به یکی از شایعات علمی اشاره داشته باشیم و احیانا از اون در واقع ابهام زدایی بکنیم و بگیم که در واقع واقعیت چی هستش. کاظم کوکرم امشب در استودیو برنامه زوزنقه حاضر هست. کاظم جان سلام، خوش اومدی به برنامه زوزنقه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه.
درود بر تو. وقتی باهات صحبت کردم چند روز گذشته که یه بخشی رو حالا پیشنهاد بده خودت، با توجه که میدونم سالهاست در حوزه روزنامه‌نگاری علمی داری فعالیت میکنی و در موضوعات مختلف قلم زدی، مطلب نوشتی و تدریس هم میکنی، خیلی فوری پیشنهاد دادی که شایعات علمی رو دوست دارم میام توی برنامه بهش اشاره داشته باشم. اول بگو که چرا به شایعات اینقدر علاقه داشتی که تو برنامه و ابهام زدایی بکنه.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما توی سالهای اخیر به خصوص از زمانی که اینترنت خیلی در دسترس‌تر شده برای بیشتر ماها، در فضای علمی و در کلن در فضای مجازی ما با انبوهی از خبرها مواجه میشیم که خیلی هاشون گاهی اوقات ممکنه که یک رنگ و لعاب علمی داشته باشن، یعنی ظاهرش به نظر بیاد که یک بحث کاملا فنی هستش و خب همه چیش هم درست هست، اما به خاطر اینکه شاید ما توی اون حوزه متخصص نیستیم گاهی اوقات گول بخوریم، به خصوص تو حوزه‌های مثل نجوم و فضا که به فراوانی این شایعات رو وجود میاد و همینطور وجود داره، به خاطر اینکه شاید ما در دوران تحصیلمون عموم مردم کمتر با این حوزه سر و کار دارن. در حوزه پزشکی، در حوزه تغذیه، در حوزه درمان‌های نو، انواع و اقسام این شایعه‌ها رو داریم و خیلی هاشو که حالا احتمالا ما در برنامه های آتی و از جمله شایعه‌ای که امشب بهش میپردازیم رو راجبش حرف بزنیم، احتمالا شنونده های ما میگن که مثلا این همونیه که مثلا قبلا هم شنیده بودیم، مثلا این درست نبود یا نه اصلا شاید هم درست بود. بنابراین شاید بهتر باشه بگیم اسم این بخش رو اصلا بزنیم شایعات غیر علمی، یعنی در واقع شایعاتی هستن که رنگ و لعاب علمی دارن یا شاید شایعات شبه علمی که باعث میشه که ما ناخواسته در حقیقت گول بخوریم.
پس از این برنامه ما سعی می‌کنیم که با کاظم کوکرم به شایعات غیر علمی بپردازیم. برای امشب چه شایعه غیر علمی رو آماده کردی؟
یکی از اون موضوعاتی که احتمالاً همه باهاش درگیر بودیم و دو سال پیش تقریبا خیلی داغ شد، مسئله روغن پالم در لبنیات.
دقیقاً آره.
که من حتی همین الانم هم که میومدم
یک موجی رو افتاد تو کشور.
دقیقاً با همکار ترابری که در واقع تو ماشین داشتیم میومدیم، ازم پرسید که آقا شما کجا میری و چی هست، چی راجع به چی می‌خوای صحبت کنی تو رادیو و اینا. گفتم من راجع روغن پالم. گفت چی بود اصلا این جریانش، حالا اون موقع هم این همه مطرح شد، آخرش داستان چی بود؟ داستان این هستش که روغن پالم اصلا ببینیم چی هست. روغن پالم روغن نخله، یعنی در واقع از نوعی درخت نخل گرفته میشه. پالم در انگلیسی یعنی نخل، همین نخله معروف. حالا درست. شما فرض کنید ما یک سری روغن گیاهی داریم مثل روغن آفتابگردان، مثل روغن کلزا، روغن نارگیل، یکیش هم روغن پالمه یا
روغن کنجد.
نخله، روغن کنجد، آره. و همینطور یه سری روغن‌های مثلا حیوانی، چربی‌های حیوانی داریم، یه سری روغن‌هایی داریم که از لبنیات به دست میاد، مثلا از شیر به دست میاد، از کره به دست میاد، و به طور کلی بدن ما به عنوان یکی از منابع انرژی همیشه از چربی‌ها استفاده می‌کنیم برای اینکه در واقع بدن ما اصلا با این سوخت داره کار می‌کنه. یکی از منابع تامین کننده انرژی در بدن ما در حقیقت چربی‌ها و به نوعی همین روغن‌ها هستش. حالا داستان اون زمان چی بود؟ اومدن این بحث رو مطرح کردن که آره یه سری در لبنیات میان روغن حیوانیش رو کشیدن، در واقع استخراج کردن و به جاش روغن پالم استفاده کردن، و تصور عمومی که از این مسئله ایجاد شد اینه که روغن پالم پس چیز مضریه که دارن این کار رو برای ما میکنن. به خصوص تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی اومدن کلی راجع به اینکه چه مضراتی میتونه داشته باشه برای مثلا تشدید بیماری‌های قلبی و عروقی، برای تشدید بیماری‌های متابولیکی. ولی راستشو بخواید این در واقع ضرری هستش که اگر ما هر روغنی رو زیاد مصرف بکنیم، یعنی به حد افراط مصرف بکنیم، مثل حالتی که فرض کنید هر روز برای صبحانه بخوایم کله پاچه مثلا استفاده بکنیم و چربی خونمون رو اینجوری ببریم بالا، به همین ترتیب اگر که روغن کنجد رو هم زیاد مصرف بکنیم، روغن پالم رو هم زیاد مصرف بکنیم، اینا همه این اشکال رو برای ما ایجاد میکنه. یعنی اینا همه وقتی که زیاد مصرف بشه، مثل قند وقتی که زیاد مصرف کنیم به دیابت دچار میشیم، هر ماده خوراکی رو که بیش از حد مورد نیاز بدن استفاده کنیم مدت طولانی دچار اشکال
چیه؟ مثلا خب ما میدونیم روغن کنجد خب خوبه، ولی مثلا روغن کنجد
آخه بستگی داره، روغن کنجد مثلا برای سرخ کردن استفاده
کنیم میخوام به همین اشاره بکنم. بس این که ما کجا از اون استفاده میکنیم مضر بودن اون رو تعیین میکنه. مثلا ما یه روغن دیگه ای رو بریم مثلا تو ماشین بریزیم به جای روغن ترمز، خب مشخصه که آسیب میزنه. یادم اون موقع حالا شما گفتید که روغن پالم روغن نخله، به ذات چیز خاصی نیستش، ولی اون موقع یادم تو ماست زیاد استفاده شده.
بله بله، ببین داستان اینه که میان چربی که حاصل از لبنیات هست رو استخراج میکنیم، چون این چربی گرانتری میتونه باشه نسبت زمانی که اینو جایگزین
کنیم.
آره مثلا اینو بیایم بعدش جایگزین کنیم چربی که میخوایم تو شیر بدیم یا تو لبنیات به طور کلی تو ماست میخوایم بدیم، اینو با روغن پالمی که میتونه ارزون تر باشه جایگزین کنیم. یه مقدار اینجا مسئله از لحاظ حقوق مصرف کننده میتونه قابل بحث باشه.
کلکی که داریم وسط زده میشه بیشتر.
آره یعنی ما روی بسته‌بندی ماستمون اگه بنویسیم که این با روغن پالم ارزش شده و در واقع به همین ترتیب ارزونتر هم ارزش بکنیم، اون وقت مصرف کننده حق داره که انتخاب بکنه ماستی رو که با چربی طبیعیش هست یا ماستی رو که با چربی پالم در واقع داره توی بازار عرضه میشه. اما وقتی که ما چربی یا بهتر بگم ماست طبیعی رو میایم با اون روغن پالم میدیم بیرون و این رو نمیگیم به مصرف کننده، در واقع داریم یه جورایی بهش خیانت میکنیم، کم فروشی میکنیم انگار. خب ولی مسئله اینجاست که ما نباید اشتباه بگیریم که خب پس هر چی پالم داره این مضره. داستان یعنی اشکال مسئله اینجاست که بعد از اون هر جا اسم این کلمه پالم میومد همه آدم میگفتن وای 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 ولش کن، اصلا این چیز خطرناکیه، در حالی که نه، پالم هم یک روغنیه مثل روغنهای دیگه و همون قدر میتونه مضر باشه. البته درصد مضر بودنش نسبت به چربی های حاصل از لبنیات و چربی های حیوانی پایین تره، گرچه بالاترین درصد چربی های اشباع شده در بین روغن های گیاهی رو داره، یعنی مثل همین روغن آفتابگردان و کلزه و غیره، این درصد چربی های اشباع شدهش بالاتره و میتونه آسیب زاتر باشه، اما از روغن های خود همون لبنیات به نوعی میشه گفت برای سلامتی ما میتونه مفیدتر باشه.
واقعیتش اینه که همون موقعش هم مردم خیلی توجهی نداشتن که مثلا حتی اگر کسی هم روی اون بسته ماست مثلا رو ظرفش میخوند پالم، شاید خیلی متوجه نمیشد که اصلا چی. من چیزی که حالا استنباط خودم هست، شرکت های رقیب اون شرکت که اسمش نمیاد این وقتی متوجه شدن خیلی این رو بررسی و بولدش کردن و یه ربع و وحشتی در بین مردم ایجاد کردن که وای تو این ماستا پالمه ها،
در واقع فضا دیگه تبدیل شد به بلوای رسانه‌ای. و اینکه یه سری شرکت هایی که حالا این پالمو استفاده نمی‌کردن بگم ببینید اونی که داره استفاده اون همش پالمه، ما پالم نمی‌زنیم،
خودشون رو ماستای خودشون می‌نوشتن مثلا ماست بدون پالم.
این شد یه برند سلامتی یعنی، و پالم تبدیل شد به یه چیزی که خیلی خطرناکه و باید ازش فرار بکنیم.
زمانی هم حالا نمی‌خوام اونو بگم که علم شایع غیر علمی، فقط از نظر موضوعی بحث اومگا 3 هم یه زمانی مطرح شد و مثلا تبدیل برندی شد که حالا هر جا میزنن مثلا اومگا 3 یا بدون اومگا 3 میبینی.
بله بله.
خیلی تو ذهنیت مردم در خریدشون تاثیرگذار هستش. توضیح دیگه ای وجود داره در خصوص پالم؟
کلیتش نه، فقط این که میخواستم بگم اگر که جایی میبینید روغن پالم هست بدونید این روغن نیست، مثل سایر روغن ها زیاد مصرفش بکنید میتونه مضر باشه و حق شما هست وقتی که در واقع لبنیاتی رو مصرف میکنید روش محتویات که در اون استفاده شده حتما روی اون بسته‌بندیش بخونید و اگر خلاف اون باشه حقوق شما رعایت نشده و حق شکایت میتونید داشته باشید.
درود بر کاظم کوکرم، امیدوارم که هفته‌های آینده هم مثل امشب به یکی از شایعات غیر علمی خوب اشاره‌ای بکنید و برای شنوندگان هم مفید باشه. همچنان شنونده برنامه زوزنقه هستید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خدمتتون اعلام کرده بودین که مسابقه امشب سوال این هستش که دقیق ترین تقویم مورد استفاده در جهان کدام تقویمه و به خاطر کدام ویژگی اون لطف کردین، پیامک فرستادین برای ما. من فقط چند تا از پیامکایی که الان مقایرم هست رو بخونم. آقای فرهاد مرادی گفتن که تقویم هجری شمسی به خاطر اینکه دقیقاً در واقع نوروز هر سال در یک زمان مشخص آغاز میشه و این دقت این تقویم رو بالا برده و کبیسه‌گیری‌هاش منظم‌تره. آقای یونس رفیعی هم پیامک دادن که گفتن تقویم میلادی دقیق‌تره، چون که اگر دقیق نبود تمام دنیا از این تقویم استفاده نمی‌کردن و می‌بینیم که تمام مراودات در واقع بیزنسی دنیا با این تقویم انجام میشه. همچنان میتونید پاسخ‌های خودتون رو برای ما بفرستید. به ویژه توصیه می‌کنم که از طریق شماره 2265-2285 با ما تماس بگیرید و پاسخ این سوال رو به ما اعلام بکنید و آخر هم پاسخ صحیح رو خدمتتون اعلام می‌کنیم که بدونید دقیق‌ترین تقویم مورد استفاده در جهان کدام تقویمه و چرا. اما دعوت می‌کنم که در بخش بعدی شاهد در واقع شنونده گفتگوی من باشید با میهمان برنامه که خدمتتون معرفی می‌کنم. معرفی میکنم خدمت شما میهمان برنامه زنگه در برنامه امشب رو، جناب آقای دکتر محمد مهدی علی شیری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و رئیس هیئت مدیره مؤسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان. آقای علی شیری سلام، خوش آمدید به برنامه زنگه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای عزیزتون. خوشحالم که امشب میتونم یه فرصتی داشته باشم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
درود بر شما. عنوان مجموعتون در واقع از سرمایه انسانی استفاده شده. بله. مشخص هستش که احتمال زیاد به کسب و کارها میپردازید و به نیروهایی که در کسب و کارها به کار گرفته میشن به عنوان به زعم شما سرمایه انسانی. معرفی میفرمایید که مجموعتون دقیقاً چه کاری انجام میدین در این مجموعه و در مؤسسه بهتر بگم و چه اهدافی رو دنبال میکنید؟
اجازه بدید وام بگیرم از صحبتایی که دوستان قبل از من مطرح کردن تو این جلسه. حسنا. نکات خیلی خوبی مطرح شد. قرار گرفتن توی فضای علمی خیلی کمک میکنه که بتونم دیدگاه های خودمون رو واضح‌تر توضیح بدم. یه کلیدواژه اینجا مطرح شد به عنوان شبه علم.
بله.
توی علوم طبیعی خیلی راحت شبه علم قابل شناساییه. حتی تو پزشکی هم همچه اتفاقی خیلی راحت میتونه بیفته. ولی وقتی وارد علوم انسانی میشیم همچین چیزی خیلی سخت میشه. یعنی که شما بخواید تشخیص بدید که اگر یه نفر به شما گفت که ویژگی های شما اینه، سبک شخصیتی شما اینه، اصلا آینده شما این شکلی قرار اتفاق بیفته، خیلی سخت تشخیص بدید که داره درست میگه یا غلط میگه. خب دنیا خیلی کار کرده روی این بحث. ما میراثدار یه دوره پژوهشی گسترده هستیم، از دوره‌ای که با طالع‌بینی، با دستخط رو بررسی کردن ویژگی های آدم ها رو ارزیابی میکردن، تا الان که حتما این جریانی رو که برای فیسبوک اتفاق افتاد شنیدید.
بله.
فروش اطلاعات کاربرا برای اینکه بشه رفتار کاربرا رو پیش بینی کرد و این نگرانی که همیشه وجود داره در مورد اینکه سایت های بزرگ، سیستم های فناوری اطلاعات دارن چیکار میکنن با اطلاعات ما، چه جوری پیش بینی میکنن در مورد ما. خب دنیا خیلی پیشرفت کرده و متاسفانه خوشبختانه این پیشرفت خیلی راحت دانشش منتقل نشده به همه کشورها. همینجوری که توی صنایع مثل فناوری اطلاعات ما یه سری نقاط ضعف داریم.
بله.
یه سری دانش‌ها به ما منتقل نشده، اینجا هم همین اتفاق داره میفته. خب ما به عنوان یه تعدادی از افراد دانشگاهی تصمیم گرفتیم که روی این نقطه ضعف کار کنیم، تلاش کنیم که یه فضای جدید ایجاد بکنیم برای اینکه بشه از ظرفیت‌های ابزارهایی که به آدم‌ها کمک می‌کنن خودشون رو بشناسن، کمک می‌کنن رشد پیدا بکنن، استفاده بکنیم. مؤسسه رسا رشد سرمایه انسانی ایرانیان دقیقاً حول این موضوع شکل گرفت. چطور میتونیم کمک کنیم آدم‌ها خودشناسی بیشتری داشته باشن و ظرفیت‌های توسعه‌شون رو بشناسن؟
آدم‌ها خودشناسی بهتری داشته باشن و این قرار کجا کاربرد داشته باشه؟ هر فردی خودش یا نه مدیران در خصوص نیروهاشون؟
دقیقاً توی همه حوزه‌ها این امکان پذیره. خیلی از آدم‌ها دوست دارن بدونن استعدادهاشون چیه. همینطور مدیران هم دوست دارن بدونن که نیروهاشون چه توانمندی هایی دارن و بعد سرمایه گذاری کنن رو این توانمندی ها. میدونید ما میتونیم با ابزارهای مختلفی
بله
ویژگی آدم رو بسنجیم. راحت این ابزاری که داریم اینه که با همدیگه زندگی کنیم، بعد از چند سال همه ویژگی های همدیگر رو میشناسیم. خب ولی توی سازمانی هم چیزی امکان پذیر نیست، یعنی آدم ها خیلی وقت اصلا همدیگر نمیبینن و باید تصمیم بگیرن که چه کسی توی چه حوزه‌ای باید بره کار بکنه. این چیزی که کار رو پیچیده میکنه همینه، ایجاد کردن ابزارهایی که به ما اجازه بدن در یه زمان کوتاه با حد اکثر بهره‌وری ویژگی‌های آدم‌ها.
یه ویژگی که مثلا کسی رو نمی‌شناسیم برای اولین بار هم اومده استخدام، مصاحبه، بعد همونجا تصمیم بگیریم بیاد یا نیاد.
دقیقاً سه تا حوزه اصلی داریم: آزمون‌ها، مصاحبه و شبیه‌سازی‌ها.
بله.
اینا ابزارهایی هستند که ما استفاده می‌کنیم برای اینکه بتونیم توانمندی آدم‌ها رو شناسایی بکنیم. بذارید من از شبیه‌سازی شروع کنم. شاید آزمون و مصاحبه خیلی به ذهن شنوندگان شما آشنا باشه.
بله.
شبیه‌سازی یعنی اینکه ما افراد رو در یه سری موقعیت‌های شغلی قرار بدیم که ممکنه در آینده باهاشون مواجه بشن. مثلا یه نفر می‌خواد مدیر بشه. ازش می‌خوایم در یه موقعیتی قرار بگیره که یه نفر از زیردستانش یه اشتباه عملکردی داره و حالا ما می‌خوایم برطرفش بکنیم. به مدیر میگیم شما زمان داری فکر بکنی، خودتو آماده بکنی و این مشکل این آدمی که میاد میشینه با شما صحبت میکنه رو برطرف بکنی توی بازه زمانی محدود. فکر میکنید ایجاد کردن یه همچین ابزاری چقدر زمان احتیاج داره؟
که فرد در مقابل شما بشینه، یک شرایطی رو براش ایجاد بکنید، بعد بگین چند دقیقه فکر بکن و تصمیم بگیرید که چه رفتاری رو از خودت بروز میدی. فکر میکنم طرف حداقل بایستی 10 دقیقه فکر بکنه دیگه. بخواد
ما معمولا نیم ساعت برای خودمون فردی که میخواد شرکت کنه وقت میذاریم که فکر بکنه، ولی از اون بزرگتر برمیگرده به این که تقریبا ایجاد کردن یه همچین فضای شبیه سازی چند صد ساعت زمان احتیاج داره.
خب مگر غیر از اینه که آیه دکتر که شخص در موقعیت شغلی وقتی قرار گرفته یا حالا هر جای دیگه هستش، وقتی یک اتفاق رخ میده، یک حالا موضوعی پیش میاد، باید در لحظه تصمیم بگیره، چرا اینقدر زیاد بهش زمان میدین؟
به خاطر اینکه آدم‌ها یه سری مهارت باید کسب بکنن وقتی میخوان برن توی سیاست مشاغل بشینن.
بله.
اینکه شما بتونید به عنوان یه مربی با زیر دست تعامل بکنید، به عنوان یک تحلیلگر با مدیرتون تعامل بکنید، به عنوان یه مدیر در مورد موضوعات مختلف تصمیم بگیرید، نیازمند مهارته، نیازمند فکر کردنه. خیلی از ما فکر میکنیم این اتفاق دقیقا در لحظه اتفاق میفته.
بله.
در حالی که مدیرهایی که میشنن فکر میکنن، برنامه‌ریزی میکنن در مورد اینکه چطور باید با نیروهاشون تعامل بکنن، مدیران موفق ترین. اون چیزی که ما دنبال بس دادنشیم اینه. ببینید یه مجموعه از متخصصای روانشناسی، مدیریت منابع انسانی، آمار، مدل سازی درگیر میشن برای اینکه ما ابزاری رو بسازیم که توی یه زمان کوتاه فرد رو آماده یه همچین موقعیتی بکنه.
بله.
و بعد بتونیم بسنجیمش. یعنی که شما ممکنه یه ویژگی داشته باشید، مثلا شما این توانمندی رو داشته باشید که وقتی با یه آدم عصبی مواجه میشید بتونید آرومش بکنید. حالا اگر من یه نفر رو همینجوری جلوی شما بشونم توی یه جلسه، این ویژگی شما چجوری ممکنه بروز پیدا بکنه؟ حتما اون آدم باید یه رفتارهایی نشون بده که من تحریک بشم، عکس العمل نشون بدم نسبت به اون. خب طراحی کردن یه همچین چیزی که رو اکثر آدم‌ها این اثر رو بذاره که مجبورشن این مهارت خودشون رو بروز بدن خیلی کار سختیه. به نوعی ما میگیم یه کار دانش بنیانه.
درست. خب الان شما با این در واقع توضیحاتی که فرمودین، مخاطب شما یا این خدماتی که ارائه میدین که افراد بتونن خودشناسی بهتری داشته باشن، یکی از این خدمات فرمودین مصاحبه هستش، درسته؟
من.
به چه صورت افراد در واقع مخاطبین شما، افراد به صورت مستقیم شخصی میان پیش شما یا اینکه نه شما میگم اون حالا بخوام بیزنسی در صحبت بکنم، نوع در واقع اون بیزنس مدل شما جوریه که با صاحبان کسب و کارها در ارتباط هستید؟
ببین معمولا ما با
به اونها آموزش میدین دیگه در واقع که مثلا نیروهاتون رو اینجوری گزینش بکنید.
یه بخش از کار آموزشه. بله. برای کسایی که میخوان ارزیابی رو انجام بدن. معمولا مخاطب ما سازمان‌ها هستن چون نیاز اونها به ارزیابی کردن خیلی نیاز گسترده‌ایه.
شاید دقیق‌تر هم بخوایم بگیم، یعنی اشاره داشته باشیم، مدیران منابع انسانی سازمان‌ها بیشتر طرف
نوعا من یه گام جلوتر برم، مدیران ارشد سازمان‌ها دغدغه بیشتری در مورد این بحث‌ها دارن، یعنی میخوان مطمئن شن انتصاباتشون در حوزه مدیران انتصابات قابل اطمینانیه. معمولا مخاطب سازمان‌هان و کمتر پیش میاد که افراد خودشون تمایل داشته باشن وارد این فضاها بشن. سازمان‌هایی که متعهدن نسبت به اینکه نیروهاشون رو رشد بدن، میان از ابزارهایی استفاده میکنن که فرصت رشد رو برای آدم‌ها ایجاد میکنن.
شما میری توی اون سازمان‌ها این در واقع گزینش‌ها یا مصاحبه‌ها رو انجام میدین، یا اینکه نه مدیران اون سازمان‌ها رو آموزش میدین که خودشون بعداً چطور
انتخاب کنن؟ هر دو تا این اتفاقات میفته، ولی باید خیلی فراتر از انجام دادن یه ارزیابی ساده به قضیه نگاه بکنیم. یعنی اینکه ما چه معیارهایی رو باید در سازمان‌ها بسنجیم که بتونه پیش‌بینی کنه که کدوم آدم‌ها تو این سیستم موفق هستن. خیلی وقتا ما یه اشتباه بزرگ می‌کنیم، یه سری معیارهای عمومی داریم که همه جا میریم میسنجیمشون. مثلا میگیم هر جایی که یه فردی میخوایم ارزیابی کنیم حتما باید توان برنامه‌ریزیش رو چک کنیم، در حالی که یه سری از مشاغل هستن که به برنامه‌ریزی احتیاج ندارن. یا جایی که فرد قرار نیست در با تعامل زیاد اجتماعی داشته باشه، افراد رو میبریم مورد ارزیابی قرار میدیم که تعامل اجتماعیشون چطوره. خب فرد بعداً با این ویژگی مثبتی که داره میره وارد محیط کار میشه، متوجه میشه که اصلا قرار نیست از این مهارتاش استفاده بکنه. به خاطر همین یه بخش از کار میشه شناسایی معیارها، یه بخش از کار برمیگرده به طراحی کردن ابزارهای متناسب با این بحث. اون تیکه‌ایش که گفتم دانش بنیانه، بخش عمده‌ایش اینجاست. یعنی احصایی که ما داریم تو دنیا شاید 10 تا شرکت بزرگ باشن که دارن کل این خدمات رو ارائه میدن، و بقیه شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که دارن از اونها خدمات میگیرن که خدمات ارزیابی انجام بدن. مثلا در مورد آزمون شخصیتی هم چیز خیلی بارزه، تعداد آزمون‌های شخصیتی که ویژگی‌های شغلی رو می‌سنجن
بله
شاید به عدد انگشتای دست نرسه.
آزمون‌ها
خب یه زمانی ما می‌تونستیم آزمون‌ها رو بخریم، یعنی از خارج از کشور می‌رفتیم می‌خریدیم، یه پک کاغذی بود همش وارد کشور می‌کردیم، بعد متناسب با جامعه خودمون یه تغییراتی رو ایجاد می‌کردیم و استفاده می‌کردیم ازش. الان رشد فناوری اطلاعات جوری شده که شرکت‌های بزرگ دیگه ابزارهاشون رو نمی‌فروشن
به شما، قیمت براشون مهم نیست، اون دانش مهمه که نمیدن
دقیقاً، و میگن که اگر دلتون میخواد کسی رو بسنجید برید ما ارزیابیش کنیم. یا آزمون آنلاین برگزار میکنیم، ویژگی‌ها رو به شما اعلام میکنیم. از حیث هزینه اعداد دیگر اونها وحشتناکه. یعنی اینکه تصور کنید برای آزمون شخصیت ساده شاید نفری 2,000,000 تومان الان هزینه دارن دریافت میکنن، به شرط اینکه تازه طرف انگلیسی بلد باشه، یعنی زبان فارسی هم زبان پایه هیچ کدوم از آزمونایی که الان داره برگزار میشه نیست،
که با وجود این تنها برای مؤسسات یا سازمانهایی که بخوان مدیرانشون انتخاب بکنن به صرف است، دیگه برای پرسنل دیگه به صرف.
حتی در مورد مدیران هم سازمانهای ما خیلی ملاحظه دارن در مورد پرداخت همچین عددی که فقط به خاطر آزمون شخصیت بخوان همچین عددی رو پرداخت کنن. وارد فضای شبیه سازی که میشیم عدد خیلی بزرگتر میشه. ببین ما یه نمونه کاری داریم تو کشور، تو یک از سازمانهای بزرگ که رقیب ما خارجی بود و 120 نفر رو می‌خواستیم ارزیابی کنیم تو این فضای شبیه سازی. قیمتی که اون رقیب خارجی ما پیشنهاد داد 250,000 یورو بود. ما این کار رو با کمتر از 200,000,000 تومان جمع کردیم. و طرف ایرانی ما کارفرما کاملا راضی بود از خدمتی که ارائه داده شده بود. توی همچین فضای رقابتی قرار گرفتیم که هم دسترسی‌هامون از حیث دانشی دیگه محدود شده مثل قبل نیست، و هم نیازمون نیاز جدی‌تری شده به خاطر اینکه الان بحث جانشینی مدیران، خیلی از مدیرانی که دارن بازنشسته میشن تو کشور تبدیل شده به دغدغه کلیدی.
بله.
خب ما داریم سعی میکنیم زمینه‌ای رو فراهم بکنیم که بشه دقیق افراد رو مورد ارزیابی قرار داد.
خب من با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین به ذهنم میرسه که ما الان دو تا تخصص رو خیلی نیاز داریم. حالا سایر تخصص رو شما اشاره فرمایید، به نظر میاد که ما نیاز هم به یه سری متخصص روانشناسی داریم و هم یه سری متخصص در واقع مدیریت منابع انسانی. تیم شما، مجموعه شما آیا این تخصص ها رو داره یا اینکه نه تخصص های دیگه هم نیاز هست علاوه بر اینها؟
نه، فراتر از این رو شما باید در نظر بگید. مدیریت منابع انسانی و روانشناسی به صورت سنتی استفاده می شده توی سیستم ها، ولی الان ما داریم زمینه های دیگه کار رو هم فعال میکنیم. مثلا آمار و مدل سازی تو دنیا الان کار جدی داره رو بیگ دیتا اتفاق میفته.
بله،
یعنی
بله.
کار کردن رو حجم بزرگی از داده ها به خاطر اینکه بتونیم با داده کاوی یه سری از ویژگی ها رو شناسایی کنیم، یه سری از الگوهای رفتاری رو شناسایی بکنیم. خب ما به واسطه حجم داده ای که الان داره ایجاد میشه توی ارزیابی های همچین زمینه رو تونستیم ایجاد کنیم و داریم مدل سازی میکنیم روی الگوی رفتاری مدیرای کشورمون. اینکه این اطلاعات به شرکت‌های خارجی بدیم و بعد اونها بخونن همچین ارزیابی از ما داشته باشن، نتیجش این میشه که هیچ اطلاعاتی به کشور برنمیگرده. کما اینکه سالهای قبل نمونه‌هایی داشتیم که چند ده هزار نفر رو تو ایران ارزیابی کردن برای مشاغل مدیریتی تو شرکت‌های خارجی.
بله.
و داده کلاً از کشور خارج شده، اصلاً نمی‌دونیم که چیکار کردن با این داده و چه استفاده‌ای ممکن ازش اتفاق افتاده باشه. یه بخش آماده، یه بخش مهم دیگه از این حوزه با آی‌تی برمی‌گرده. الان آزمون گرفتن به صورت آنلاین و برگزار کردن شبیه‌سازی‌ها به صورت آنلاین یه دغدغه جدی